گذشته یک صوتی منتشر شد که منتسب هست به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، که در او صوت ملا هبت الله اخوندزاده اشاره میکنه که حکومت پاکستان یک حکومت اسلامی نیست، این حکومت یک حکومت غربی است و با معیارهای اسلامی سازگار نداره، که احتمالا شما عزیزان شنونده این صوت را شنیدید تا به حال. خب تحلیلی که ایجاد شده با دنبال این مسئله و بعضی از تحلیلگران نسبت به این موضوع اشاره میکنن اینه که با این صحبت‌های ملا هبت الله اخوندزاده عملاً تحریک طالبان پاکستان یا همون TTP روحیه بیشتری گرفتن و مصمم‌تر شدن که با دولت پاکستان مبارزه بکنن، که ممکنه این انفجاری هم که در پشاور اتفاق افتاد ناشی از همین مسئله باشه و عامل مسئله تحریک طالبان پاکستان بوده باشه، که این مسئله رو شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که اختلافات جدی بین حکومت پاکستان و همینطور طالبان افغانستان وجود داره در ارتباط با بحث TTP یا تحریک طالبان پاکستان، که پاکستانی ها میگن اینا در داخل افغانستان پایگاه دارن، اونجا آموزش میبینن، اونجا تسلیح میشن، امکانات میگیرن، میان داخل پاکستان عملیاتشون انجام میدن، و او طرف طالبان افغانستان هم این مسئله رو به کلی رد کرده و اعلام کردن که TTP در واقع در داخل افغانستان جایگاهی نداره، و میدونید که پاکستانی ها مرتبا اظهار نگرانی کردن. سفر بلاول بوتو زرداری با روسیه هم میتونه که بخشش در ارتباط با همین موضوع باشه. انشالله سعی میکنیم در روزهای آینده این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و با کارشناسان در همین موضوع صحبت بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها تن از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران را بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی عنوان کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای روز دوشنبه در این دیدار با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی ایران گفتند: استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی بین المللی و سیاسی و به خصوص نیروی انسانی بسیار بالا و در عرصه‌های استثنایی است و به همین علت آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی آینده روشن ایران را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه و تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند. حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای نامگذاری سال جاری به نام سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال 1401 هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد است. رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخش‌ها ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 15 سال قبل دانستند و تصریح کردند. جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه سازی کنند که 50 سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم باخبر شود مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد. صدر اعظم پاکستان در پیامی انفجار تروریستی در یکی از مساجد شهر پیشاور این کشور را محکوم کرد. بر اثر انفجار تروریستی ظهر امروز در یکی از مساجد شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان بیش از 100 تن کشته و مجروح شدند. برخی منابع شمار قربانیان این حمله تروریستی را بیش از 50 نفر اعلام کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در پیامی ضمن محکوم کردن انفجار تروریستی ظهر امروز در یکی از مساجد شهر پیشاور این کشور اعلام کرد: تروریست ها با هدف قرار دادن مدافعان امنیت کشور و دنبال ایجاد رعب و وحشت هستند. شهباز شریف با بیان اینکه حمله به مسجد و نمازگزاران نشان دهنده این است که تروریسم هیچ ارتباطی با مسلمانان ندارد افزود: دشمنان پاکستان و کسانی که خون افراد بیگناه را ریخته‌اند و سزای اعمالشان خواهند رسید، چرا که دولت، مردم و نیروهای امنیتی پاکستان بر علیه تروریسم متحد هستند. سایر مقامات پاکستانی از جمله بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه، سروزیر موقت ایالت خیبر پختونخوا و برخی دیگر از افراد برجسته حزبی و عمران خان صدر اعظم سابق این کشور در بیانیه‌های جداگانه این حمله تروریستی را محکوم و با خانواده‌های قربانیان و مجروحان این انفجار تروریستی ابراز همدردی کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان هم انفجار تروریستی در مسجد شهر پیشاور را محکوم کرد. سفارت ایران در اسلام آباد با صدور بیانیه حادثه تروریستی در مسجد شهر پیشاور را محکوم کرد و همچنین به خانواده‌های شهدای این حادثه تسلیت گفت. در این بیانیه آمده است: سفارت ایران ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت پاکستان و ویژه آسیب دیدگان برای بهبودی سریع زخمی ها آرزوی سلامتی می کند. توسعه کارآفرینی زنان در افغانستان در میزگردی که به میزبانی قزاقستان در آلماتی برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این میزگرد توسط آژانس بین‌المللی توسعه قزاقستان با همراهی بخش سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، دانشگاه قزاقستان، آلمان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در موضوع کارآفرینی زنان سازماندهی و برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد توسعه پتانسیل شرکت کنندگان از افغانستان در زمینه تجارت از طریق تقویت مهارت و به اشتراک گذاشتن تجربه در زمینه مسائل تجاری عنوان شده است. این اولین میزگرد مشترک آژانس بین‌المللی توسعه قزاقستان، بخش یونسکو وابسته به دانشگاه ملی این کشور و برنامه توسعه سازمان ملل در زمینه کارآفرینی زنان با هدف گسترش حقوق و آزادی‌های اقتصادی زنان افغانستان بود. والی ننگرهار در شرق افغانستان از ایجاد ولسوالی جدید ترغر در این ولایت خبر داد. محمد نعیم آخونزاده والی ننگرهار امروز در نشست اداری این ولایت گفت با ایجاد ولسوالی جدید به نام ترغر در این ولایت تلاش داریم خدمات رسانی به شهروندان تسریع شود. پیش از این نیز یک ولسوالی در ولایت هلمند به نام چاربران در فاصله 40 کیلومتری جنوب شرق شهر لشکرگاه در تشکیلات اداری این ولایت اضافه شده بود. سازمان ملل متحد با هشدار درباره وضعیت معیشتی مردم افغانستان اعلام کرد حدود 4 میلیون نفر در این کشور به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. دفتر سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه اوچا روز یکشنبه در توییت نوشت 4 میلیون نفر از جمله 875 هزار کودک افغانستانی مبتلا به سوء تغذیه شدید هستند. بر اساس این گزارش با قطع کمک‌های بشردوستانه و مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا آمار سوء تغذیه در افغانستان افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا تنها اوضاع را دشوارتر می‌کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لیست به اصطلاح سازمان تروریستی اتحادیه اقدام مخرب است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً نیز اعلام کرده بود افزودن نام سپاه پاسداران و لیست به اصطلاح سازمان تروریستی اتحادیه بدون صدور حکم محکمه در یکی از کشورهای عضو امکان پذیر نیست. پارلمان اروپا در ادامه اقدامات ضد ایرانی به موازه مداخله جویانه اخیر خود در مورد ایران 18 جنوری با تصویب طرح ضد ایرانی خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا شد. البته مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نیست و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا و به ویژه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی رسمی کشور هشدار داده بود. وزارت امور خارجه روسیه بر لزوم حضور مفید ایران در مذاکرات منطقه قفقاز جنوبی تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران بارها برای انجام مذاکرات میانجی گرایانه در حل مسائل قفقاز جنوبی اعلام آمادگی کرده است. وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد حضور ایران در مذاکرات منطقه قفقاز جنوبی بسیار مفید است. روسیه در این بیانیه بر وجود سازوکار 3+3 با مشارکت ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه و ترکیه برای حل مشکلات قفقاز تاکید و آن را مفید توصیف کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه با اشاره به داشتن اشتراکات تاریخی، فرهنگی و پیوندهای دوستانه میان روسیه و جمهوری‌های قفقاز جنوبی آمده است که این کشور که مستقیماً با قفقاز جنوبی هم مرز است با ثبات و رفاه این منطقه استفاده متقابل سودمند و کشف فرصت‌های حمل و نقل، لجستیکی، تجاری، سرمایه‌گذاری و فناوری علاقمند است و تلاش‌های دیپلماتیک مسکو نیز در همین راستا خواهد بود. کارشناسان سیاسی معتقدند حضور جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه با عنوان دو قدرت میانجیگر در قفقاز جنوبی می تواند در حل مشکلات این منطقه بسیار مؤثر باشد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دوستان عزیز، اینک نوبت می رسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را می شنویم با موضوع آرزوی طولانی اخلاص را نابود می کند.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
خب، آرزوها آدمو از اخلاص دور میکنه. آرزوهای طولانی، من اگر دو ماده فلانی بشم، اگر دختر فلانی بگیرم، اگر ایشو برم بشه، اگر از این محله برم اون محله، اگر از این بانک بگیریم، اگر با او شریک بشیم، این تو هی دائما داره برای خودش نقشه میکشه. خدا میدونه اینکه میگم راست میگم. 40 سال پیش، سالها قبل از انقلاب، من تصمیم گرفتم پزشک اطفال داریم، آخوند اطفال بشن. دوستو بچه جمع کردم، تخت سیاه برشون کلاس داشتم. یکی گفت آقای قریتی تو خیلی سیاست نداری. گفتم ببخشید کجای کار ما به سیاست میکنه؟ تخت سیاه و گچ، 5 تا بچه، 10 تا بچه با کم زیادش. گفت نه، این بچه ها 40 سال دیگه تاجر بشن، سهم امامشون رو به تو خواهند داد. اینا مالی خوری هاست، اینا آرزو هاست. این دختر آرزو داره که اگر لیسانس بشه شوهرش هم پروفسوره. کمتر پروفسورم قبول نمیکنه. بابا خانم شوهر نیست، هر که اومد قبول کن. نه آخه من لیسانسم، شوهرم دیپلم باشه، بسم الله. بله، اصلا ازدواج آدم هاست، نه ازدواج مدرکات. چون شما لیسانسی شوهرم باید فوق لیسانس بشه؟ نه، اگر ایتو باشه همه مراجع بیزنن، چون شوهر مرجع تقلید، خانمش هم باید مرجع تقلید بشه. هیچ کدوم زن حالا مرجع تقلیده؟ همه مراجع بی همسر نمونن. آرزوشه از 1001 نفر قرض کنه که خونش فلان محله باشه. آدرس هم که میده، مثلا اگر خونش یه جایی که یه خیابون اصلی بهش میخوره، یه خیابون فرعی، او خیابون اصلیه رو میگه. این آرزوهای خط نشونه که برام میکشیم، حتی من به طلبه ها میگم، طلبه ها درس میخونید، برید درس کنید که قاضی بشید. ممکنه نشید، مرجع بشید، ممکنه نشید. اگر کسی برای خودش خط نشون بکشه، به خط نشونش نکشه، نرسه، با کینه از دنیا میره. یعنی بنده مثلا میخوام نیت اینه که مرجع بشم، خب حالا نشده، دم مرگ ممکن میگه نه خیلی، ما و فلانی هم دوره بودیم، او رهبر شد، مرجع شد، رئیس جمهور شد، ما نشدیم. چی گفته که ارزش در چه زمانی مربوط به چیه؟ شما هر چی داری انجام بده. آقا شما 10 تا ما داری، 1 تومن صدقه بده میشه 1 دهم. یه کسی هم 10 میلیارد داره، 1 میلیارد صدقه میده، ثواب هر دو یکیه، چون 1 دهم بود. او که 10 تومن بوداش، 1 دهمش میشه 1 تومن داد. اونم که 10 میلیارد داشت، 1 میلیارد داد، اونم میشه 1 دهم. خدا نگاه نمیکنه که 1 تومن داد که 1 میلیارد. خدا نگاه میکنه 1 تومن چند درصد سرمایشه، 1 میلیارد چند درصده. 1 تومن 1 دهم 10 تومنه، 1 میلیارد هم 1 دهم 10 میلیارده. آقا منو با علی سینا میدیم تو کتابخونه 2 ساعت مطالعه میکنیم. با علی سینا تیزهوشه، از این 2 ساعت 30 تا مطلب میفهمه. من تیزهوش نیستم، از 2 ساعت 1 مطلب میفهمم. اما عجز منو با علی سینا روز قیامت یه جوره، چون قرآن میگه و ان لیس للانسان
الا ما سعى.
خدا نگاه نمیکنه که چی فهمید. تو چقدر جون کندی؟ من 2 ساعت، بو علی سینا اونم 2 ساعت. عزتون یه جوره، عزتون یه جوره. هیچ کس نبود عقده‌ای بشه که چرا به فلانی به جای رسید. قرآن یه آیه داره ولا تتمنوا ما فضل الله
به بعضكم على بعض.
قرآن میگه چرا چشم حسرا میکنی او خونه چه جوره، اون نمیدونم عروسش، دومادش، مسکنش، ماشینش، اصلا چشم حسرا سر پاندوس برو، اون مقداری که داری خوب عمل کن. خونه شش دنگه، حالا خونه سیمت بشه شش دنگه، هزار متر بشه شش دنگه، خدا نگاه به متر نمیکنه، این سند شش دنگه کافیه، سند شش دنگه بشه کافیه، کار برای خدا بشه قبوله. خدا نگاه نمیکنه کی چیزی داد چیزی گرفت. اصلا تو کارهای ما خدا دنبال یه چیز دیگه ما الله اکبر یه چیزی براتون بگم، خدا میگه تو دنبال چی هستی؟ من جای نظرم چیز دیگه، تو چیز دیگه میخوای. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها،
ولكن ینال التقوى منكم.
حاجی ها روز عید قربون مکه باید گوسفند بکشن، یه آیه میاد میگه من کار به خون گوسفند ندارم، کار به گوشتش ندارم، میخوانم دل بکنی، همه که دل کندی کافیه. لن ینال الله لحوم، لحم گوش، ولا دما، دم یعنی خون. شما که حاجی آقا بهت میگم گوسفند بکش، من کار به پوست و گوشتش ندارم، دل میکنی یا نه؟ دل کندی اجرت داری؟ آقا شما از رخت خواب پا شدی نماز شب بخونی، دیدی برق نیست، لولام آب ندارم، میری میخوابی، همه که رفتی خوابیدی سواشو داری. یه بار ما کره شمالی بودیم اون ور چین، یه 20 میلیون کمونیستن، منکر خدا، منکر پیغمبر، ما اونجا مهمودمون، گفتم خدایا به 20 میلیون رزق میدی یه نفر تو رو نمیشناسه؟ خیلی وجدان، عکس خروس عکاس میخواد، نقاش میخواد، و خود خروس کسی نمیخواد. اینا عکس خروس نمیگن، میگن عکس خروس حتما کسی کشیده، خود خروس رو کی میگن؟ خدا نداره، چطور عکسش خالق داره خودش خالق نداره؟ قصه خدا رو خوردم که 20 میلیون رزقش رو میخورن، هیچ کاری نمیشه، یک نفر توی کشور نماز نمیخونه. هی داشتم قصه خدا رو میخوردم، گفتم حالا تو که امشب اومده اینجا خوابیدی، پاشو نماز شب بخون، پاشو. از رخت خواب پا شدیم که توی کره شمالی لاقل یک نماز شب خوب باشه، وضو گرفتیم و گفتیم قرآن میگه سبح لله
ما فی السماوات و ما فی الارض،
تمام ذرات هستی سبح، تسبیح میگن، آیه داریم
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
سبح یعنی در گذشته، یسبح در آینده، یعنی در گذشته و حال آینده همه هستی سبحان الله میگن، پس تمام شنها سبحان الله میگن، برگ درخت سبحان الله میگن. تو چی هستی که میگی تو کارای شمالی خدا رو از غربت بیار بیرون، دلت به حال خدا سوز، برگم شو دو مرتبه رفتیم خوابیدیم. اینم نماز شب ما در کارای شمالی.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
بعضی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وح حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار کارآفرینان، تولید کنندگان و دانش بنیان ها با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران. تأکید رئیسان مجلس ایران و تاجیکستان بر اجرای تفاهم نامه ها و توافقات تهران دوشنبه. مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران: متاسفانه در سالهای اخیر زبان فارسی در تاجیکستان و افغانستان مورد بی‌مهری قرار گرفته است. و جایگاه سیوم تنیس بازان ایران در تور جهانی جزیره کیش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها تن از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران را بسیار روشن‌تر از پیشبینی های کنونی عنوان کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در این دیدار با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی ایران گفتند استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی بین المللی و سیاسی و بخصوص نیروی انسانی بسیار بالا و در عرصه های استثنایی است و به همین علت آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی آینده روشن ایران را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی طبعاً با عدالت در برنامه هفتم توصیه و تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تاکید کردند حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری های زندگی خانوارها رشد اقتصادی را کاملا ضروری کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای نامگذاری سال جاری به نام سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین را تا حدود ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوب در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن این که سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور امیدها و نویدهای خوب می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال 1401 هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد است. رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت‌های امروز را در بسیار از بخش‌ها ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 15 سال قبل دانستند و تصریح کردند جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه سازی کنند که 50 سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم با خبر شود مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد. نخست وزیر مالزی در بازدید از نمایشگاه بین المللی هنرهای قرآنی از غرفه ایران دیدن کرد.
دست‌اندرکاران جشنواره و نمایشگاه بین المللی هنرهای قرآنی مالزی در مرکز چاپ و نشر قرآن کریم در پوتراجایا میزبان نخست وزیر این کشور شدند. انور ابراهیم پس از بازدید از بخش‌ها و غرفه‌های مختلف این نمایشگاه با حضور در غرفه جمهوری اسلامی ایران از نزدیک با هنرمندان و آثار هنری از جمله قاب‌های خوشنویسی شده ی آیه‌های نور در قالب خطوط کوفی ایرانی نستعلیق و شکست نستعلیق و کارهای نفیس سه‌بعدی روی رکاب و نگین انگشتری به طور ویژه دیدن کرد و هنر ایرانی اسلامی را ستود. نخست وزیر مالزی در حاشیه این بازدید در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از تلاش مالزی برای تعمیق و تحکیم روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
روابط ما با ایران خوبه و برای تعمیق و تحکیم بیشترین روابط تلاش میکنیم. مالزی با وجود چالش‌های بین‌المللی کشوری مستقل و علاقه‌منده، روابط دوستانش رو با جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، هنر، صنعت و فناوری‌های نوین توسعه بده.
سفیر کشورمان هم قرآن رو عامل افزایش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات با کشورهای اسلامی به ویژه مالزی دانست.
ابعاد این همکاری گسترده خواهد بود، شاخه‌های مختلف رو در بر خواهد گرفت. با یک برنامه مدون و منظم مناسبات با مالزی پیگیری خواهیم کرد.
معرفی تازه‌ترین دستاوردها و فناوری‌های نوین قرآنی ایران در آستانه 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مهمترین هدف حضور، همکاری و مشارکت مؤثر رایزنی فرهنگی و سازمان ارتباطات اسلامی کشورمان در این جشنواره بین‌المللی.
3-4 کشور در حد مختصر ولی رکن اصلی این نمایشگاه در بخش بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران هست.
ایران با مجموعه از آثار نفیس قرآنی مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفته.
واقعا زیبا و منحصر به فرده. حک کردن دقیق خطوط و طرح‌های سه‌بعدی بسیار ظریف، اون هم روی پهنای کوچک انگشتر، خیلی خارق‌العاده و شگفت‌انگیزه.
بعضی مواقع قلم من تا 1/6 سر سوزن ریزه، نفس رو تو سینه حبس میکنم، یه دراشه برمیدارم.
اسماء الحسنا در ابعاد بزرگ کار شده، 100 اسم خداوند با بهترین متریال یعنی طلا در قالب دو خط ایرانی کوفی و نستعلیق.
این جشنواره و نمایشگاه تا روز دوشنبه 10 بهمن صبح و عصر در مرکز چاپ و نشر قرآن کریم واقع در پوتراجایا برای بازدید علاقه‌مندان همچنان برپاست.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم مالزی.
رئیسان مجالس ایران و تاجیکستان با اشاره به افزایش ارتباطات دو کشور بر تسهیل فضای فعالیت بخش خصوصی و اجرای تفاهم‌نامه‌ها و توافقات تهران و دوشنبه تأکید کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس تاجیکستان در حاشیه برگزاری 17مین اجلاس اتحاد پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در الجزیره گفت روابط ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر صلح‌آمیز و دوستانه بود و امید است همکاری‌های پارلمانی به توسعه این روابط کمک کنند. قالیباف با بیان اینکه ایران و تاجیکستان به لحاظ فرهنگی به صورت استثنایی با یکدیگر در ارتباط هستند و اشتراکات فراوانی دارند، افزود این روابط به خصوص در حوزه فناوری ها و دانش بنیان فرصت خوبی برای همکاری ها ایجاد کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین موضوع امنیت را از مهمترین موضوعات دنیا برشمرد و گفت از موضوعات مشترک ایران و تاجیکستان مسائل افغانستان است که اگر به صورت ریشه‌ای حل نشود مشکلات آن دامن همه کشورهای همسایه را خواهد گرفت. رئیس مجلس تاجیکستان نیز با بیان اینکه دنیای امروز نیازمند حل مسائل جهانی بوده که مهمترین آن امنیت است گفت تاجیکستان در همه سازمان‌های بین‌المللی درباره منطقه افغانستان و ضرورت برقراری امنیت رایزنی می‌کند و معتقد است باید دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود تا امنیت ایجاد کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برای شرکت در 17مین اجلاس اتحاد بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به الجزیره پایتخت الجزایر سفر کرده است. یک عدد جنگنده سو و یک میراج 2000 در ایالت مدیه پردش هند سقوط کردند. نیروی هوایی هند اعلان کرد که این دو جنگنده در حین تمرین آموزشی در 100 کیلومتری شهر بهارادپور ایالت مدیه پردش هند سقوط کردند و تحقیقات برای بررسی علت سقوط هواپیماها به سرعت آغاز شده است.
دودی که از این آتش و خاکسترش بلند می شود مربوط به یکی از دو جنگنده نیروی هوایی هند است که صبح امروز با هم سقوط کردند.
در حدود ساعت 10 تا 10 و 15 دقیقه صبح امروز اطلاعاتی درباره سقوط یک هواپیما دریافت کردیم. به صورت اینجا آمدیم. به نظر می رسد که یک جت جنگنده نیروی هوایی باشد. از بقایایی در حال سوختن آن ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم که این یک هواپیمای جنگی است یا معمولی.
این دو جت جنگنده شامل یک سوخو 30 و یک میراج 2000 بود. جنگنده سوخو ساخت روسیه دو خلبان داشت که موفق شدند پیش از سقوط خود را از مرگ حتمی نجات دهند. آنها اکنون در بیمارستان تحت مداوا هستند، اما خلبان جنگنده میراج 2000 ساخت فرانسه جان باخت.
بیمانته یک میراج تا اور سوخوی تا و گوالیر سے اڑے.
دو جت سوخو و میراج از پایگاه نیروی هوایی گوالیور صبح امروز پرواز کرده بودند. ما اطلاعاتی دریافت کردیم که یکی از هواپیماها آتش گرفته.
طبق آنچه نیروی هوایی هند اعلام کرد، جنگنده های این نیرو که از پایگاه گوالیور در ایالت مادیا پرادش پرواز کرده بودند، در حال انجام یک مأموریت معمولی آموزشی بودند. اما برخی از رسانه‌های هندی روایت دیگری داشتند، آن هم این که دو جنگنده در حال انجام یک مأموریت جنگی شبیه سازی شده با سرعت بالا بودند که با هم برخورد کردند. نیروی هوایی هند به سرعت کمیته‌ای را برای تحقیق و بررسی علل سقوط تشکیل داد. تا کنون جزئیات رسمی بیشتری اعلام نشده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت متاسفانه در سالهای اخیر زبان فارسی در تاجیکستان و افغانستان مورد بی‌مهری قرار گرفته و تکانه کمرنگ شدن این موضوع با جشنواره شعر فجر هم رسیده که رفع این اعتقاد نیازمند تلاش‌های جمعی است. علیرضا رمضانی مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران در نشست خبری عنوان کرد جشنواره بین المللی شعر فجر از ابتدا بنای بر پرداختن به شاعران فارسی زبان و کشورهای فارسی را داشت، اما متاسفانه در این سالها به دلیل مسائلی که در افغانستان با وجود آمده و زبان فارسی در آن مورد در افغانستان و ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته است، تکانه کمرنگ شدن این موضوع با جشنواره شعر فجر هم رسیده است و تاکید کرد با این وجود ما همچنان تلاش میکنیم حضور شاعران و اهالی ادب و زبان فارسی این کشورها در رویدادهای مختلف فرهنگی و ادبی جمهوری اسلامی ایران، از جمله جشنواره بین المللی شعر فجر، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه‌هایی که در آن کشورها برگزار میکنیم، پررنگ و در جهت تعامل بیشتر باشد. مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد، مشخصاً در چند ماه گذشته هم در نمایشگاه باکو و هم در نمایشگاه دوشنبه تاجیکستان که شاعران بسیار زیاد متعلق به طرفین داریم، تلاش کردیم با هسته های اصلی علاقمند به زبان و شعر فارسی ارتباط بگیریم و یک حرکت متقابل در برابر حرکتی که برای تهدید زبان فارسی پیشروی کرده بود داشته باشیم. رمضانی تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازگشایی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان را از اتفاقات دیگر در همین راستا خواند و عنوان کرد. در دیداری که وزیر فرهنگ تاجیکستان در ایران و وزیر ارشاد اسلامی ایران داشت، این موضوع مطرح و بر رفت و آمدهای بین دو کشور و اتفاقات فرهنگی دیگری که باید رقم بخورد تأکید شد. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه فرمایید به چند خبری ورزشی. نمایندگان ایران در تور جهانی تنیس کیش به مقام سیوم رسیدند. هفته نخست تور جهانی تنیس با قهرمانی ورزشکاران از مجارستان و روسیه در دو بخش پسران و دختران همراه بود و دو نماینده ایران نیز در جایگاه سیوم ایستادند. در این مسابقات بیش از 120 تنیس باز از کشورهای لهستان، مجارستان، ترکیه، روسیه، هند، ازبکستان و ایران حضور دارند و ما مدت دو هفته در بخش دختران و پسران با هم دیدار میکنند. آخرین روز از هفته نخست رقابت‌های تور جهانی سطح 4 در زمین‌های مجمع المپیک کیش برگزار شد و تنیس بازان حاضر در این رقابت‌ها برای کسب عناوین برتر با مسافه هم رفتند. در فینال این رقابت‌ها و در بخش پسران، لونارد گیوری از مجارستان از صدی انس کوچو از ترکیه گذشت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. نماینده ترکیه در جایگاه دوم ایستاد و امیر علی قوام از ایران و تونا کایار از ترکیه نیز مشترکاً سیوم شدند. در بخش دختران آوا خورستالو از روسیه در مقابل نیسان جان از ترکیه به برتری رسید و برسکوی نخست ایستاد. تنیسباز ترکیه عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و دورسا چراغی از ایران به همراه زینب اربکان دیگر تنیسباز ترک عنوان سیوم مشترک را کسب کردند. و رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان با سفیر ژاپن در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. اسماعیل محمد زایر رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان با تاشی آیکی سفیر ژاپن در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه‌های توسعه جودو در تاجیکستان بررسی شد. تأکید شد که فدراسیون جودوی تاجیکستان تصمیم دارد 5 مرکز المپیک جودو در شهرهای دوشنبه، خوجند، کولاب، باختر و خاروق احداث کند. همزمان مذاکرات برای انعقاد قرارداد با متخصصان جودوی ژاپن برای آماده سازی تیم ملی تاجیکستان برای بازی‌های المپیک پاریس 2024 و لس آنجلس 2028 ادامه دارد. سفیر ژاپن نسبت به توسعه بیشتر همکاری‌های دو جانبه با فدراسیون جودوی تاجیکستان و حمایت از ابتکارات با هدف ارتقای ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی جودو ابراز اطمینان کرد. شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد تحریم اروپایی ها در برنامه های نیروهای مسلح هیچ تأثیری ندارد. پارلمان اروپا در ادامه اقدامات ضد ایرانی و مواضع مداخله جویانه اخیر خود در امور ایران 18 انور با تصویب طرح ضد ایرانی خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست موسوم به تروریستی اتحاد اروپا شد. مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نیست و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا است. جنرال کیومرث حیدری نسبت به اقدام خصمانه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران واکنش نشان داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره اقدامات خصمانه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: پارلمان اروپا در تحریم سپاه اشتباه کرده است. جنرال حیدری افزود: آنها نمی توانند سپاه را تحریم کنند و تحریم آنها در برنامه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ تأثیری ندارد. فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: آنها قصد دارند که وحدت ارتش و سپاه را هدف قرار دهند، اما هرگز نمی توانند این کار را انجام دهند، چون حس مودت و برادری در نیروهای مسلح وجود دارد. سال گذشته بیش از 350,000 بیمار بیش از 12 ساعت در بخش های اورژانس بیمارستان های دولتی انگلیا منتظر ماندند تا به نیاز درمانی فوری آنان رسیدگی شود.
وقتی آژیر آمبولانس در انگلیس مفهوم خود را از دست می دهد. حزب لیبرال دموکرات انگلیس اعلام کرد در سالی که به تازگی گذشت بیش از 350,000 بیمار بیش از 12 ساعت در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های این کشور منتظر ماندند تا به نیازهای درمانی فوری آنان رسیدگی شود. اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس می‌گوید
دولت در حال انتظار طولانی مدت بیماران اورژانسی را انکار می‌کند که معطلی طولانی بیماران اورژانسی حتی منجر به مرگ شمار زیادی از آنان شده است.
روزنامه گاردین به تازگی نوشت هر هفته حدود 500 بیمار به علت انتظار طولانی برای رسیدگی در اورژانس بیمارستان‌های این کشور جان می‌بازند. مرکز ملی آمار انگلیس شمار مرگ افراد در مدت یک هفته در این کشور را بررسی و نتایج آن را اینگونه اعلام کرد.
در هفته منتهی به 23 دسامبر 14,530 نفر درگذشتند که 21% بیشتر از متوسط شمار مرگ افراد طی همین مدت در 5 سال اخیر بود.
ماهاست که کارکنان سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس به علت شرایط کاری و دستمزد و نابسامانی ها در این سازمان تظاهرات و اعتصاب های زنجیره ای برپا کردند.
من یکی از دبیران اتحادیه ملی استادان دانشگاه هم و اومدم با کارکنان بهداشت و درمان اعلام همبستگی کنم. بی‌توجهی های این دولت شرایط نظام بهداشت و درمان این کشور رو بحرانی تر کرده. دولت در حالی حاضر نیست به خواسته های کارکنان برای بهبود شرایط کاری و دستمزد توجه کنه که کلی پول صرف شرکت های حامی دولت و جنگ ها کرده.
رسانه های انگلیس به نقل از ناظران میگویند سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور با بغرنج در این شرایط از زمان تأسیس یعنی 75 سال اخیر مواجه شده است.
سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان تلفنی گفتگو کرد. وزیران امور خارجه تاجیکستان و آذربایجان در خصوص وضعیت موجود و چشمانداز روابط دو جانبه و چند جانبه بین دولتی بحث و تبادل نظر کردند و در خصوص توسعه و گسترش همکاری ها در همه زمینه ها تبادل نظر کردند. در این گفتگو موضوعات مهم روابط تاجیکستان و آذربایجان در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رانندگان 50 دستگاه خودرو سه چرخ در هند با رقابت به صورت عقب‌راند و معکوس با هم زورآزمایی کردند. تماشاگران زیادی در روستای هاروپور ایالت مهاراشترای هند رانندگان را تشویق می‌کردند تا به صورت معکوس از هم سبقت بگیرند.
تماشاگران زیادی در روستایی در جنوب هند رانندگان اتوریکشاها را تشویق می‌کردند تا با دنده عقب و به صورت معکوس از هم سبقت بگیرند. مسیر پرپیچ و خم، خاکی و اطراف آن پر از تماشاچی مشتاق بود. برخی پیچها آنقدر شدید بود که این سه‌چرخه‌ها خودشان واژگون می‌شدند. رانندگان این خودروهای کوچک دست کم باید 4 دقیقه گردنشان فقط پشت سر را نگاه می‌کرد. برنده کسی شد که مسافت 3 کیلومتری را در 3 دقیقه و 8 ثانیه تا طی کرد.
قفیه تلگراف ما این مسابقه رو برگزار کردیم تا ببینیم چه کسی میتونه با دنده عقب و معکوس سریعتر از بقیه مسیر رو طی کنه. هر کی برنده بشه بهش جام و جایزه نقدی میدیم.
از این مسابقه جالب که بگذریم، این خودروهای سه‌چرخ کوچک ستون فقرات حمل و نقل در شهرهای پرجمعیت و بزرگ هند هستند. با اینکه فضای داخل آنها فقط برای دو مسافر است، اما گاه تا 27 نفر داخل آن نشستند. این خودرو در همه خیابان‌ها و کوچه‌های شهرهای بزرگ هند دیده می‌شود. در هر شهر رنگ خاصی دارد. گاه صاحب آنها با تزیین و اضافه کردن آپشن‌هایی می‌خواهد خودروش متمایز از بقیه باشد. سقف نرمی دارد، کناره‌هایش باد است و راننده و مسافرانش بدون کمربند تردد می‌کنند.
من هم تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم و باقشه روی اوتوریسم